اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شب‌های گذشته مفصل عرض شد که با توجه به دو عملی که در صدر اسلام انجام شد، یکی جایگزین کردن مصلحت به جای وحی و سنت رسول خدا و دوم مسئولیت بخشیدن به صحابه، محصول این کار این شد که اولا در خانه اهل بیت بسته شد، در ثانی یک حکومت استبدادی مطلقه که بعدها تبدیل به سلطنت شد به وجود اومد. محصول این تفکر رو در شیوه های دریافت معارف یعنی ظواهر کتاب و شیوه تعقل و شیوه سیر و سلوک باطنی و معنوی از بیانات مرحوم علامه طباطبایی عرض کردیم در شب گذشته. دو فراز از بحث باقی میمونه که یه بخشش رو انشالله امشب عرض میکنیم، بخش دومم فردا شب. اون بخش که برای فردا شب گذاشتیم توضیح مفصل تریست به عنوان یک نتیجه گیری برای خودمون در مورد سیر و سلوک معنوی اسلام که انشالله فردا شب اون رو عرض میکنیم. اما اون بحثی که برای امشب انتخاب کردیم، ایشون یک مقاله کوتاهی در مورد علم امام داره. در خلال اون مقاله یک بخشش رو که بنده انتخاب کردم بخش کوتاهیه به نام نهضت سید الشهدا و هدف آن، که در چند عبارت کوتاه مطالب فراوانی رو ایشون بیان کرده که چرا امام حسین این جریان رو به راه انداخت. ایشون در اون مقاله می‌فرماید که تیره ترین روزگار تشیع همون 20 سال حکومت معاویه بود. خب معاویه با هر نیرنگی که در چنته داشت، بالاخره در نهایت بعد از 4 خلیفه‌ای که آمدند و رفتند خلافت رو به چنگ آورد و بعد خلافت رسول خدا رو تبدیل کرد به سلطنت. وقتی که میومدن پیشش در مقابله با خلفای قبلی میگفتن السلام علیک ای خلیفه رسول خدا، به این میگفتن السلام علیک ایها الملک، یعنی ادبیات عوض شد، از خلیفه رسول خدا تبدیل شد به پادشاه. این پادشاه ظالم بر سر سفره قبلی ها نشسته بود، اونا مقدماتو براش فراهم کرده بودن، ارتباطو که با وحی قطع کرده بودن، سنت رسول خدا هم که از بین رفته بود، و بعد معاویه هم در یک شرایط بسیار عالی به عنوان اهل بیت عصمت و طهارت شناخته میشد. وقتی میگفتن اهل بیت رسول خدا کیان، میگفتن بنی امیه. یه عنوان مقدس هم بهش داده بودن، خال المؤمنین. و کاری کرده بود که اهل بیت عصمت و طهارت در خانه خودشون هم امنیت نداشتن، که اعتراض میکنن که چرا امام حسن صلح کرد. امام حسن علیه السلام در اثر طراحی معاویه حتی در خانه خودش امنیت نداشت. در نهایت هم وقتی معاویه تصمیم گرفت که ایشونو به شهادت برسونه، از داخل خانه خودش اقدام کرد. مرحوم علامه میفرماید که این وضعیتی بود که امام حسین با اون روبرو بود. حالا یک کمی اگه این وضعیت رو بیشتر بخوایم تشریح کنیم، میفرماید بعد از اینکه مسلط شد، کاری کرد که حتی نام اهل بیت از صفحه روزگار حذف بشه. کینه ها رو در سینه های مردم نسبت به اهل بیت کاشت. همونطوری که شبهای قبل عرض کردیم، بیان کردن یک روایت در مدح خلفا جوایز فراوانی رو پشت سر خودش داشت، امکانات فراوانی رو داشت، ثبت شدن نام در دیوان محاسبات داشت، حقوق دائمی داشت. اما اگر حتی احتمال میدادن که کسی شیعه امیرالمومنینه، از همه امکانات زندگی محرومش میکردن، جانش و مالش و ناموسش همه به باد. انقدر کار بر اهل بیت تنگ بود که علامه میفرماید در طول 10 سال امامت امام حسین، 10 سال 20 سال حکومت معاویه 10 سالش امامت امام حسنه، 10 سالش امامت امام حسین علیه السلام هست. علامه میفرماید یک روایت از امام حسین نقل نشده، حتی یک روایت
در احکام.
بله. البته ایشون میفرماید شما کتب شیعه رو کنار بذارید که از امام حسین اگر چیز نقل شده اونا مربوط به امام باقر و امام صادقه که سینه به سینه نقل کردن. اینکه مردم اقبالی داشته باشن روایتی از دیگران از غیر این خانواده نقل شده باشه، حتی یک روایت در احکام از امام حسین نقل نشد. حتی در داستانهای تاریخی داریم که شخصی در مسجد از ابن عباس سوالی در مورد تفسیر یک آیه کرد، امام حسین علیه السلام جواب اون سوالو داد. این شخص عرب با بی‌ادبی رو به حضرت کرد و بی‌ادبانه گفت که مگه من از شما سوال کردم؟ که بعد ابن عباس مجبور شد امام حسین رو معرفی کنه.
بله.
این شرایطی است که معاویه فراهم کرده. معاویه نامه هایی داره به امیرالمومنین که تعجب برانگیزه. نامه نوشته به امیرالمومنین یا علی اتق الله، ای علی تقوا داشته باش و بدان که قیامتی هست، مخاطب امیرالمومنینه. لذا علامه فرمود این آدم مزور که حالا ما بخشی از کارهایی که کرده امشب عرض میکنیم، امام حسن علیه السلام رو به شهادت رسون و خودش به خونخواهی امام قیام کرد. اگر امام حسین هم میخواست قدمی بردار، امام حسین هم به شهادت میرسون بدونه که این شهادت هیچ ثمره‌ای داشته باشه، مجلس خط برقرار میکرد و به خونخواهی قاتلان امام حسین علیه السلام قیام میکرد. لذا میفهمید حضرت هیچ شرایط و امکانات ظهور و بروز و اظهار نظر در این محیط رو نداشت. میفرماید که با نیرنگ مخصوص به خودش به آسانی میتوانست حضرت امام حسن را به دست کسان خودش بکشد، که این کارم کرد. معاویه وضع زندگی امام حسن را به جایی کشانده بود که کمترین امنیتی حتی در داخل خانه شخصی خودش نداشت. این شرایط دوران معاویه. حالا یه بخش کوتاه دیگه از این شرایط رو عرض کنم. البته این مطلب یه مطلب تحلیلیه، بنده هیچ اظهار نظری ندارم، اما از یکی از علمای بزرگوار دیگر شیعه است. این عالم بزرگوار معتقده که اصلا داستان کربلا طراحی خود معاویه است. حالا یه کتابم مفصل نوشته در مورد این حقیقت و مواردی هم ارائه کرده که واقعا قابل توجهه. حالا ما با تحلیل ایشون کاری نداریم، ولی به مواردی که اشاره کرده به چند موردش اشاره میکنیم تا بفهمیم وضعیت امام حسین در دوران معاویه و در هنگام هلاکت معاویه و ورود به دوران یزید چگونه بود. میفرماید که اولا وقتی خواست یزید رو جانشین خودش کنه، خب طبیعتاً طبق همه حکومت‌های دیگه وقتی یک کسی رو میخوان مثلا بکنن رئیس یه مملکت باید شرایطش رو داشته باشه دیگه. اولا باید اون آدم جزء مثلا اشخاص شاخص اون شهر و دیار باشه، ثانیاً شاخص‌هایی که خیلی بالاتر از اون هستن در اون شهر و دیار وجود نداشته باشن. این هر دو مشکل رو داشت. هم کسانی بودند که مورد اقبال عمومی مردم بودن و همین که بسیاری از آدم‌های سرشناس موافق با وضعیت انتخاب یزید نبودن و یزید هم هیچ کدام از شرایط لازمه رو برای حکومت نداشت. نه اون کلک و حقه معاویه رو داشت و علناً اظهار به فسق میکرد و به همه فسق و فجورهای اون روز علناً آلوده بود. میفرماید که در نتیجه طراحی عجیبی کرد. آن کرا که توانست با پول خرید، اگر نشد تبعید کرد، اگر نشد کشت. اولین کسی رو که از سر راه برداشت امام حسن بود که از داخل خود خانه حضرت اقدام کرد، حضرت رو به شهادت رسوند. در تاریخ هست که وقتی که خبر شهادت امام حسن به معاویه رسید، از حرف فرحن و سرورن حتی سجده و سجده من کانم اهو، با شادی به سجده افتاد و همه اون همراهانش هم سجده کردن از خوشحالی، چون یه مانع بزرگی رو از سر راه خلافت یزید برداشته. دومین نفری رو که به قتل رسون سعد ابن ابی وقاص بود. البته این آدم مقبولی از نظر شیعه نیست. یکی از افراد 6 نفره شوراست که به امیرالمومنین هم رأی نداد در شورای خلافت. ولی در هر صورت این آدم چون خودش رو کسی میدانست مخالف با جانشینی یزید بود. این آدم هم با سم به قتل رسید. نفر سوم عایشه بود، همسر پیامبر، که حالا یک مکالمه هم بین اینا در گرفته، یه گفتگویی که عایشه بهش اعتراض کرد. بعد قرار شد که یک دیداری داشته باشن در خانه معاویه، دستور داد یک گودالی رو کندن سر راه عایشه، اینم افتاد توی اون گودال و مرد. نفر بعدی که ترور کرد فرزند ابوبکر بود، عبدالرحمن. ابتدا 100,000 درهم براش فرستاد. اون گفت لا ابی و دینی به دنیای، من دینم و به دنیام نمی فروشم. بعد از اینکه قبول نکرد چند روز بعد به طرز مشکوکی مرد. نفر پنجم عبدالرحمن ابن خالد بود، پسر خالد ابن ولید. خالد ابن ولید دو پسر داره، یکیشون همین عبدالرحمنه که بسیار در نزد مردم شام آدم مقبولی بوده، پرچمدار اصلی جنگ صفینه. وقتی که معاویه میخواست استمزاج کنه از مردم که حالا من چه باید بکنم در جانشینی خودم، گفتن مشکلی نیست، عبدالرحمن هست. متوجه شد که اقبال عمومی مردم شام به عبدالرحمنه. این عبدالرحمن بیچاره مریض شد، پزشک یهودی مخصوص خودش رو فرستاد برای معالجش. بعد از تجویز نسخه پزشک عبدالرحمن از دنیا رفت. زیاد ابن ابی که یکی از یاران مؤثرش بود و در کوفه خدمات فراوانی رو بهش کرده بود، مدت طولانی فرماندار کوفه بود، از اون 6 فرماندار خبیثی که در دوران معاویه بر کوفه حکومت کرده بودن که همه دستور داشتن به از بین بردن شیعیان، این از همه خبیث‌تر بود. در تاریخ هست که قدم به قدم به دنبال شیعیان میگشت و اونا رو از بین میبرد. این نسبت به جانشینی یزید مخالف بود. میگن بعد از اینکه گفتگویی بین اینو معاویه رد و بدل شد که حالا اینا همه در تاریخ هست، ما دیگه برای اختصار مطلب عرض نمی کنیم. میگن بعد از یک هفته یک زخمی در دست زیاد ابن ابی پیدا شد، اینم از دنیا رفت. نفر بعدی که صد راه معاویه بود پسر عثمان بود، سعید ابن عثمان. باز بین این دو نفرم گفتگویی هست که سعید ابن عثمان به سراهبش میگه من هستم دیگه، تو برای چی یزید رو میخوای جانشین خودت بکنی؟ میگن بعد از این گفتگویی که بین اینها برقرار شد اینو تبعیدش کرد، البته به اسم ولایت فرستادش به عنوان اینکه فرماندار یکی از مناطق بشه. بعد غلامانی رو که باش همراه بودن دستور داد که کشتنش و اون غلامان رو هم کشت که هیچ آثاری از این کار باقی نمید. اینا کسایی بودن که باش موافقت نکردن. اما یه در با پول خرید. یکی فرزند ابوبکر بود که 100,000 درهم رو قبول نکرد. یه در رو از بصره و کوفه به قول امروز تحریک کرد که اینا بیان در شام و ازش درخواست بکنن که چرا تو یزید رو به جانشینی خودت انتخاب نمی کنی؟ عبدالله ابن عمر رو با 100,000 درهم خرید. یکی از کسانی که سکوتش و تاییدش بسیار به ضرر اسلام تمام شده همین آقای عبدالله ابن عمره. منذر ابن زبیر رو با 100,000 درهم خرید. البته منذر اعلام میکرد، میگفت من پول گرفتم، ولی بر علیه حکومت یزید هیچگاه اقدام نکرد. تا توانست کوفه رو تسویه کرد. یه تعبیری هست، بندم به غلط چند بار به زبانم جاری شده، که شیعیان امیرالمومنین امام حسین رو در کربلا کشتن. این آقای بزرگوار میفهمد هیچ کدوم شیعیان امیرالمومنین نبودن. شیعیان رو تا جایی که تونسته بود تسویه کرده بود. میگه تمام اینا اسامیشون در تاریخ هست. سران سپاهش یا از اهالی شام بودن یا دشمنان سرسخت اهل بیت بودن. لذا زمینه رو در کوفه آماده کرده بود. بعد از همه این حرف ها به یزید گفت یا بنیه انی قد کفیتو کر رحلت و رجال، من زمین رو برای تو آماده کردم. و زللت لکل اعزا، همه رو خار کردن، یعنی یا کشت یا خرید یا ساکتشون کرد به هر تقدیر. و اخزعت لکه اعناق العرب، گردن این قوم سرکش عربا برای تو خاضع کردن. در جای دیگه هست که یه عبارت اضافه داره که و جمعت لکه مالم یجمعه و احدون، کاری کردم برای تو که هیچ کس برای کسی نکرد. چیکار کردم؟ انی من اجلکه آثرت دنیا علی الاخره، به خاطر تو آخرت هم فروختم به دنیا. و دفعت حق علی ابن ابی طالب و حملت الوزر علی زهری، حق علی ابن ابی طالب رو گرفتم برای تو، بار سنگینش رو دوش خودم گذاشتم. بعد به این عبارت عجیب میرسه، خیلی این عبارت عجیبه. اما الحسین ابن علی فان اهل العراق لن یدعوه حتی یخرجوه، گفت با حسین کاری نداشته باش، چرا که اهل عراق انقدر دعوتش میکنن تا بالاخره به سمت اونا حرکت بکنه. فلستو اشک فی وسوبهی ثم یکفی که الله به من قتل اباه و جرع اخاه، خداوند حسین رو به توسط اون کسانی که پدرشو کشتن و برادرشو مجروح کردن سایهشو از سر تو کم میکنه، تو کاری به کار حسین نداشت. اون شب آیت الله سبط و شیخ هم فرمودن چون خودش طراحی کرده. حالا ما البته تحلیل نمی کنیم، این مرد بزرگوار میفهمد که این طراحی خودش بود، طراحی هم نبوده، بالاخره اینا هم دیگه رو میشناختن دیگه. خلیفه دوم به عثمان گفت که تو بعد از من خلیفه میشی، در بیت المال رو به روی بنی امیه باز میکنی و بعد این گورک های عرب میریزن به سر تو و تو رو خواهند کشت، که دیگه اون طراحی نکرده بود که، اینا همه همدیگه رو میشناختن. گفت اما الحسین ابن علی فعوه عوه یا یزید، باش هیچ کاری نداشته باش، شایدم پیشبینی کرده بود که اگر امام حسین رو بکشه چه اتفاقی بعدش میفته، که حالا عرض میکنیم اجمالا. با توجه به این شرایطی که معاویه برای یزید فراهم کرده بود، حالا امام حسین وارد یک چنین برهه‌ای از زمان شده. یزید آمده، در تمام بیانات تاریخی هم هست که حضرت هیچ چاره‌ای نداره جز دو انتخاب، بیعت با یزید و کشته شدن. از زمان پیامبر خدا هم این داستان نقل به نقل گشته که امام حسین حتی مکانش مشخص شده، به دست چه کسانی کشته خواهد شد. علامه می‌فرماید که آخرین ضربه کاری که معاویه به پیکر مسلمین زد بعد از همه مقدماتی که چیده بود، خلافت یزید بود. می‌فرماید که این بود که خلافت اسلامی را به سلطنت استبدادی موروثی تبدیل کرد. حالا کیو گذاشته جای خودش؟ یک کسی که حالا به خلاف معاویه که بالاخره ظاهر متشرعی داشت، خالالمؤمنین بود، این آدم نه به شرع اعتقاد داره، نه دین داره، نه اخلاق داره. میگن وقتی که کاروان اسرا رو آوردن یک کلاغی صدا زد، گفت نه ابل قراب و فقلت و قل او لا تقل فقد اقتضیت من الرسول دیونی، میخوای قارقار کن میخوای قارقار نکن، من بدهیمو از پیغمبر گرفتم. بدهیش کجا بود؟ بدهی بدر و احد رو گرفته. باز میگن عبارت دیگه که گفته که خیلی راجع به این بحث کردن و متهم به کفرش میکنن با این عبارت، لعب الهاشم و بالملک فلا خبرون جاء ولا وحی نزل، گفت نه وحی آمده نه خبری هست، بازی سلطنت بوده، بنی هاشم میخواستن حکومت کنن، اینا هم همش بازیست. در این شرایط امام حسین گیر کرده بین بیعت با ناحق و بین کشته شدن. علامه می فرماید که سید الشهدا علیه السلام نظر به پیشوایی و رهبری واقعی که داشت، خب پیشوایی ظاهری که نبود، نه یاری داشت نه یاوری، نه شاگردی نه مریدی، اما در باطن امام پیشوای مردمه. آیا امام میتونه نابودی دین رو امضا کنه؟ اگر امیرالمومنین بیعت کرد، چون لازمه یه حفظ دین بیعت بود. اگر امام حسن صلح کرد، چون لازمه یه حفظ دین صلح بود. اینجا اگر امام حسین بیعت می کرد، ریشه یه دین کنده شده بود. پیغمبرم بود اینجا بیعت نمی کرد، علی مرتضی هم بود بیعت نمی کرد، امام صادق هم بود بیعت نمی کرد. اینا همشون یک نور واحدن.
احسن.
که حالا امام حسین مثلا شجاع بود و شجاعتر بود و اینا نیست. شرایط دوران امام حسن اقتضای صلح. امام حسین جا امام حسن بود صلح میکرد، چون اونجا جنگ دینو از بین میبرد. اصلا مسئله قیام نیست، اصلا مسئله حکومت نیست. کسی که میخواد قیام کنه، میخواد یه حکومتی رو جابجا بکنه، که اینجوری رفتار نمیکنه. در تمام منازل داره اشخاص رو از خودش دور میکنه، میگه من این راهی که دارم میرم راه مرگه. از مدینه گفته، در مکه گفته، در تمام سخنرانی‌ها گفته. این کسی که میخواد به جنگ اینجور رفتار میکنه؟ کسی که میخواد به جنگ نیرو جمع میکنه؟ میفرماید که امام حسین نظر به پیشوایی و رهبری واقعی که داشت نمیتوانست با یزید بیعت کند و چون این قدم مؤثری در پایمال ساختن دین و آیین بردارد. خب حالا اثر این بیعت نکردن چیه؟ اثر بیعت نکردن اینه که باید از شهر و دیار خودش فرار بکنه، شبانه از مدینه خارج بشه. در مکه حضرت مطلع شد که یک تیم ترور فرستادن که یا حضرت رو در مکه ترور کنن یا ایشون رو دستگیر کنن و به شام بفرستن. میفرماید در مکه هم نتونست بمونه، ناچار شد به سمت کوفه حرکت کنه. بالاخره تکلیف ظاهریه، نامه آمده، مسلم بن عقیل هم فرستاده، مسلم هم پیام داده که شرایط مساعدی است. حضرت به سمت کوفه حرکت کرد. می فرماید که حالا چه اتفاقی افتاد؟ سیدالشهدا علیه السلام تصمیم بر امتناع از بیعت و در نتیجه کشته شدن گرفت و مرگ را بر زندگی ترجیح داد. اینجا دقت بفرمایید که 10 سال امام یک روایت فقهی نقل نشده، یعنی هیچ مراجعه نیست دیگه. اونم شرایطی که حاکم شده که اگر احتمال بدهن کسی محب اهل بیته، ریشهشو میکنن. خب در خانه اهل بیت دیگه چجوری باید بسته بشه؟ علامه میفرماید که شهادت وی با آن وضع دلخراش مظلومیت و حقانیت اهل بیت را مسجل ساخت. کسانی که خودشون عربن داره سوال تفسیری میپرسه از ابن عباس، امام حسین جواب میده با بی‌ادبی، میگه مگه من از شما پرسیدم؟ این جایگاه اهل بیت بعد از 50 سال از هجرت پیغمبر گذشته، تازه 40 سالی که پیغمبر از دنیا رفته، در خانه اهل بیت دیگه چجوری باید بسته بشه؟ چگونه باز شد؟ با خون مظلومانه امام حسین. میفرماید که اولین اتفاقی که افتاد در اثر این مظلومیت، تا 12 سال قیام‌ها و نهضت‌های مختلفی که بر سر بنی امیه خراب می‌شد. بعد از اونم، پس از آن، همان خانه‌ای که در زمان حیات آن حضرت کسی درب آن را نمی‌شناخت، با مختصر آرامشی که در زمان امام پنجم به وجود آمد، شیعه از اطراف و اکناف مانند سیل به در همان خانه شتافت. حقانیت و نورانیتشان در هر گوشه و کنار جهان به تابش و تلالو پرداخت و پایه استوار آن حقانیت توأم با مظلومیت اهل بیت می باشد و پیشتاز این میدان سیدالشهدا بود. سالها پیش حاج آقا به من، به یه شخصی فرموده بود، منم شنیدم اینو، که اگر که خواستی نماز بخونی قبل از تکبیرت الاحرام بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من اینو عمل می کردم تا مدتها، گاهی هم که مثلا موضع فکر بود می گفتم چه ربطی داره اینا به هم دیگه؟ صلی الله علیه و آله و عبدالله، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، چه ارتباطی به هم دیده؟ یه روزی فهمیدم، یه روز قبل نماز اومدم بگم صلی الله علیه و آله و عبدالله، فهمیدم اگر ابا عبدالله نبود این الله اکبر امروز به دست ما نرسیده بود. با این طراحی عمیقی که معاویه کرده بود، حالا یا معاویه بوده یا دستهای دیگه هم در پشت پرده بود ما نمیدانیم، اون طراحی کرده بود که ریشه اسلامو بکنه و همه چیز مطابق میلش بود. و یزید هم معاویه که اهل فرزند و اینها نیست که. او میخواد ریشه این دین رو بکنه، میفهمه این کار کار یزیده. بله، کی میتونه خانه خدا رو خراب کنه به غیر یزید؟ کی میتونه به مدینه تو رسول حمله کنه به غیر یزید؟ و اون فجایعی که در اون واقعه حمله به مدینه به وجود اومد که تاریخ نگاران شرمندن از بیانش. هر جا مراجعه میکنی میبینی میگن ما نمیتونیم بگیم چه اتفاقاتی افتاد. خب این کار کار یزیده. میفرماید این خون مظلومانه در خانه اهل بیت رو باز کرد، پیشتاز این میدان سیدالشهدا بود. حالا مقایسه وضع خاندان رسالت و اقبال مردم به آنان در زمان حیات آن حضرت با وضعی که پس از شهادت وی در مدت 14 قرن پیش آمده و سال به سال تازه تر و عمیق تر می شود، اصابت نظر آن حضرت را آفتابی می کند. نشون می ده که حضرت درست عمل کرده. هیچ راهی برای زنده کردن این دین نیست جز همین حادثه‌ای که اتفاق افتاده. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده.